از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های ارجمند برنامه از هر گل برگه، سلام های پر از صفا و صمیمیت ما نثارتان باد
و با درود آمیخته با تراوت نسیم بهاری، پنجره های از هر گل برگره با لبخند معصومانه بر روی خورشید نورافزای شما شنونده های بیشبها می گشاییم تا باشه نامه ها و مطالب شما ما را گرمای بیشتر بخشد.
امیدواریم لحظه هایی را که با برنامه تان هستین از فیض و برکات خداوند که ما را با ای همه کوچکی ما دوست داره انباشته شوین.
آقای شاید، چطور است که فراوردهای برنامه این نوبت از هر گل برگره بر دوستای شنونده خود معرفی کنیم؟
بسیار خوب، برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آراسته ایم.
قسمت دوم داستان خانه با یک درخت توت، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه
و موسیقی.
بار تصمیم گرفته بود که اشیای بدرد نخور و بیکاره را که دکان را پر کرده بودند دور بیندازد، چیزهایی را که کسی نمی خرید، چیزهایی که قابل استفاده نبودند، مانند این میله آهن، این عصای شکسته، این صندوق کلان بیکاره. این چیزها جای زیاد دکان را گرفته بودند، بدرد نمی خوردند، اما موفق به عملی کردن این تصمیم نمی شد. کلپوک، چشم گشنه، دور بیندازشان. امینها دکان را بدقواره ساختند، اما دلش نمی شد و به خودش می گفت نی باشند، داشته و کار آید. به قفس سیمی نگاه کرد که در سقف دکان آویزان بود، یک قفس خالی با یاد یک پرنده رفته. این قفس را از همسایه خریده بود. وقتی که می رفتند، قفس قناری صنوبر بود. با خود گفت یک روز می آید، پس برایش می دهم. آه کشید و با سوی خرت و پرت های دکان نظر انداخت. جایی برای نشستن نبود، همه جا پر، صندلی ها، بایسکلچه ها، فرش های کهنه و فرسوده، دیگ ها و کاسه ها، اریکین ها و لمپه ها، میز ها و چوکی ها، قفس ها، گوهاره ها. مردم وقتی که می گریختند و می رفتند، این چیزها را می فروختند. دوست های تفنگدار هم که خانه های مردم را چور می کردند، هرچی می یافتند می آوردند و می فروختند. بازار کهنه‌خرها و کهنه‌فروش‌ها گرم شده بود. چند روز پیش مرزا جان را با خودش آورده بود، همین مردک جرمنی والا، همین مرزا جان خود ما که خانه‌اش پهلوی حمام است، او را واسطه آورده بود. حالا این مرزا جان را ببین، موهش سپید شد و قدش کوب، هنوز عقلش عقل یک بچه است. به من میگوید که خانه‌ات را به دو چند قیمت میخرد، بفروش و برو یک خانه دیگر بخر. خانه خوبتر با پول باقی مانده‌اش یک کار خوب برای خودت دست و پا کن. این چانس طلایی را از دست نده. دیوانه خان به مفادت است. از این کونه فروشی یکیت دو نمیشه. از ما مشنوی امین است. این خانه شما یک وقت از اینها بوده. این خودش در همین خانه تولد شده. باز پسانها برادرش این خانه را به پدر تو فروخته و رفته خارج. حالا آمده و میخواهد امین خانه خودش را پس بگیرد و به تو پول میدهد. پول کلان. دو چند پول میدهد. لودگی نکن. هی مرزا جان، ما را کور خواندی؟ پول و دلارش را برخ ما نکشد. ما که پشت پول و دلار می رفتیم، حالا مثل دیگران صاحب تعمیرهای دمنزله، صاحب موتر، صاحب آرگاه و بارگاه می شدیم. این خانه اگر از پدر او بوده، حالا از ماست. برای من از پدر مانده. خانه پدری من هم است. برود یک جای دیگر یک خانه بخرد. این خانه که از طلا ساخته نشده است، گنجم که ندارد. من گپم را گفتم. گپم یک گپ است. نمی فروشم. هوا سرد بود، خسته شد. دوکان همان طور بی نظم بود که بود. این خرد و پرت ها هم دیوانش ساخته بودند. سوی منقل نگاه کرد. آتش منقل خاموش شده بود. همش خاکستر سرد بود. صداهای از دور به گوش می رسید. هیاهوی بود. جمعیت باز به سرک ها برآمده بودند. مظاهره بود. از این کارها چی فایده؟ اینها همه دروغند. کی به فکر ما و آرامی ما و شماست؟ دیوانا هر کس برای مطلب خودش دلبری می کند. کجاست انصاف؟ ببینید خانم را به زور می خوان بگیرند. به زور. کدام حق؟ کدام حقوق؟ سرگردان نشوین. مثل دوکان ما است. صد سالم بگذرد جور نمیشم. صدای شنید. سوی کوچه دید. صدای کمال بایسکل ساز بود. چطور استیم آمد کور دیوانه؟ شبت خوش میگذره یا روزت؟ دوید سویش که جوابش را با مشت و لگد بدهد، اما کمال گریخت. دنبالش دوید میان برف ها تا جای دنبالش کرد و بعد ایستاد. منصرف شد. مثل همیشه فریاد زد: اگر گیرت کنم باز میفهمی. نصروی نصفار فروش که پشت صندلی دکانش گرم و نرم نشسته بود با خنده صدا زد: باز چرا اعصابت خراب است لالا؟ از بس قهر بود گپ نصرو را ناشنیده گرفت. توف بروی برفا انداخت و زیر لب غرغر کرد: شبت خوش میگذره یا روزت؟ هر کسی جمله را به او میگفت براشفته میشد. از این گپ بدش میامد. معلوم نبود که چرا. دیگران هم به خاطر شوخی عمدی این جمله را به او میگفتند تا او را براشفته بسازند و خودشان بخندند. این جمله گوگرد بود و مامد بیرل پترول. و دکانش برگشت. سگریتی پر کرد و آن را روشن کرد. دودهایش را به سینه می کشید. بوی چرس در فضای دکان پیچید. مامد سوی اشیای در هم و بر هم دکان نگاه می کرد. عقلش نمی رسید. نمی دانست که با آن مردک و بلدیه چی کند. اگر نفروشم راست راستی بر سرم بلایی می آورد. با گفته مامور بلدیه اگر گپ رسمی شود از دست من چی ساخته است. همه از او طرفداری می کنند. فکر می کرد بهتر است خانه را به او بفروشد، اما نمی توانست این گپ را قبول کند. نه هرچی از دستش ساخته است بکند. من خانه ام را به کسی نمی فروشم. چند روز بعد همه می آیند. مادرم، برادرم، خواهرم، همسایه های ما، سنوبر. می گویند دیگر جنگ نمی شود. در همین لحظه بود که دو تا تیاره جت جنگی با سرعت و صدای گوش خراش و وحشتناک از سر خانه ها گذشتند. از سقف دکان گرد و خاک ریخت. حتمی کابل می روند. شاید باز جنگ شده است. نه، باور کردنی نبود. با سوی اشیای دکان نگاه کرد. به نظرش همه چیز بیکار آمد. همه اش به یک قران نمی ارزید. تنها همان قفس باشد. دیگر همه چیز را دور می اندازم. دکان را بند انداختند. و چی درد می خورند؟ مثلا این میله آهن، یسای شکسته و این دود دیگر. با یک نفس عمیق به سینه کشید. دو سه بار تخ تخ سرفه کرد. نه، مامد کور دیوانه داشته به کار آید. نه، این دکان سر و سامان نمی گیرد. 100 سالم تیر شوه سر و سامان نمی گیرم. فکر کرد برود کابل، آنجا عرض و داد کند. اما بعد اندیشید هر جا بروم از او طرفداری می کنند، فایده ندارد. در این اسنا با صدای کمال بایسکل ساز شنیده شد که خنده کنان و با لحن استهزا آمیز صدا زد: مامد جان، شبت خوش میگذره یا روزت. عصای شکسته را برداشت، دوباره انداخت، میله آهنین را برداشت و پشت کمال بایسکل ساز دوید. دکانداران می خندیدند و تماشا می کردند. این بار مامد از دویدن باز نایستاد. دوید و دوید. کمال روی زمین افتاد و مامد خودش را رساند. 1، 2، 3. کمال چیغ کشید. فریاد دکانداران بلند شد: بس از مامد، او را کشتی، او را کشتی. سوی کمال بایسکل ساز نگاه کرد. از سر شکستش خون جوش می زد. برف ها خون آلود شده بودند. همه دویدند و دور کمال حلقه زدند. مامد کور آرام آرام، مثل این که وجودش را از تمام غم ها و دردها تکانده باشند، به دکانش برگشت. سوی منقل نگاه کرد. منقل سرد بود و خاموش، پر از خاکستر سرد. از سرک های شهر صدای جمعیت بلند بود که هیاهو راه انداخته بودند. سوی خرت و پرت های دوکان نگاه کرد. سوی عصای شکسته و میله آهنین آلوده به خون. در دلش گفت: گفتم که داشته و کار آید. گفتم که این دوکان سر و سامان نمی گیره. سوی قفس نگاه کرد. می گویند امسال رفته ها بر می گردند. مادرم، برادرم، خواهرم، همسایه ها، صنوبر. صداهای از کوچه شنید: شفاخانه، شفاخانه، زود به شفاخانه ببرید. سرگردان نشوید، فایده ندارد. کمال رفته. و باز مامد سوی قفس نگاه کرد. گریهش گرفت و با صدای دردآلوده گفت: چی وقت میایی صنوبر؟ چی وقت؟ و خانه ای را می دید که یک درخت توت داشت و یک جوی آب روان با بام های بلند. چند بعد برایش خبر دادند که پایوازش آمده است. حیران شد. کی می توانست به دیدنش آمده باشد؟ شاید برادرم آمده، مادرم، خواهرم و شاید صنوبر. اما رفت، دید که مرزا جان به دیدنش آمده است. خشمناک سوی او دید و پرسید: باز چرا آمدی؟ هنوز دلتان یخ نکده؟ از جان ما چی می خواهین شما؟ مرزا جان گفت: خیر تو را می خواهیم. حالا کاری که شده شده. اما آدم مرا نزد تو روان کرد. اگه خانه را به او بفروشی، او تو را از بندی خانه خلاص میکنه. مامد جان. مامد کور مثل دیوانه ها فریاد کشید: برو مرزا جان، اگه نی تو را پیش کمال بایسکل ساز روان میکنم. برو، برو زود خودت گم کو. برگشت. خانه اش به نظرش آمد. درخت تک و تنهایش، آب جوی و صدای شرشر آن، بامهای بلندش به نظرش نمودار شدند. در خانه تنها سگش مانده بود و هر لحظه پوزش را سوی آسمان می کرد و کوله می کشید. شاید می گریست. شاید مامد را صدا می کرد. شاید هم صنوبر را. و چشمهایش هشک القزد و سوی دیوارهای بلند زندان نگاه کرد.
से छुड़ाया चट्टानों पे तूने मुझे बैठाया शैतान की ताकत से तूने मुझे छुड़ाया गाऊंगा तेरे ही नाम सुबह शाम जिंदा खुदा फिर से उठा जीवन नया तूने दिया यीशु मसीह है उसका नाम छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ सबको बताऊंगा मैं चाहूं तुझे ही मैं क्यों सुबह शाम चाहो तो आओ तुम मेरे साथ बोझो को लाओ यीशु के पास मुक्ति और शांति पाओगे तुम चाहो तो आओ मेरे जीवन नया तूने दिया यीशु मसीह है उसका नाम छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ सबको बताऊंगा मैं आज यीशु है मेरा खुदा चाहो तो आओ तुम मेरे साथ बोझो को लाओ यीशु के पास मुक्ति और शांति पाओगे तुम चाहो तो आओ मेरे साथ सबको बताऊंगा मैं आज यीशु है मेरा खुदा चाहो तो आओ तुम मेरे साथ बोझो को लाओ यीशु के पास मुक्ति और शांति पाओगे तुम चाहो तो आओ मेरे
بسیار زیبا و دلنواز بود. امیدوارم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن این سرود برکت گرفته باشن.
واقعا سرود بسیار جالبه بود. حتما دوستای ما از شنیدن این سرود خوششان آمده و لذت بردن.
بله. خب دوستای نهایت مهربان، حالی بین در این بخش از برنامه با پارچه شعر از شاعر توانا و بی‌بدیل قراچداغی گوش بدیم که عنوانش است محبت کن.
محبت کن نصیحت کرده عیسایم در این عالم محبت کن اگر خیش است و بیگانه بر او هر دم محبت کن قلم از غم سخن گوید به هر دفتر که بنشیند نماند تا به هر دفتر حدیث غم محبت کن به قومی که گرفتارند، به آن خلقی که بیمارند. به هر دردی اگر خواهی دهی مرهم، محبت کن. زمین بر آسمان گوید که ای بخشنده عالم، به کنج من در افتادم، به احوالم محبت کن. در این دشت ستم هر دم به تعلیم خداوندم، من آن صیدم که می گویم به صیادم محبت کن. ز جام دشمنی تا کی بنوشی و بنوشانی؟ جهان یک سر اگر خواهی شود خرم، محبت کن. هزاران راه در پیش است، به هر ره شاه و درویش است. چون می خواهی یکی گردند همه با هم، محبت کن. من آن مرغ گلستانم که شوق آشیان دارم، خدا را باغبان مشکن، پروبالم محبت کن. اگر سلی زند دشمن، اگر گیرد قبا از من، اگر سلی زند دشمن، اگر گیرد قبا از من، نصیحت کرده عیسایم تو ای آدم، محبت کن.
خب شنوندای بیژبهای برنامه از هر گل برگه، اگر شما میخواین مطالبتان بر ما ارسال کنین، شما میتونین هم از طریق پست بر ما روان کنین و هم از طریق ایمیل. آدرس پستی ماست رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان.
بله، و ایمیل آدرس ما از روشن ات افغانریدیو دات او آر جی.
همچنان شما میتونین که از طریق تلفن همراه ما با تماس شوین و مطلب و شهادت و شعرتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه بر شما میگنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
بله، وقت برای ما زنگ میزنین بگوییم که مطلب دارم برای برنامه از هر گل برگه.
خب دوستای گرانقدر، حال بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله آقای شاید، بخش غذای روحانی.
دوستای گرامی، از چند برنامه به ایسو ما در مورد نجات صحبت بیکنیم. ما در مورد نجات صحبت و تعلیم خود آغاز کردیم. تعلیم ما در مورد نجات شامل موضوعی از قبیل ایمان، فیض، توبه، اعمال و امثال خواهد بود. اگر برنامه ما را تعقیب کرده باشین، ما دریافتیم که به اساس کتاب مقدس نجات به خاطر انجام اعمال نیک و کارهای شایسته به انسان داده نمیشه. نجات هدیه و تحفه خداست و این تحفه رایگان به خاطر فیض خدا به انسان داده میشه. نظر به این که نجات توسط اعمال به دست نمیآید، این سوال مطرح میشه که سهم انسان در نجاتش چی است؟ از آنجایی که این دو چیز یعنی توبه و ایمان باید در قلب و زندگی انسان وجود داشته باشه که بتونه نجات به دست بیاره، پس بیاین صحبت های خدا در مورد ایمان و توبه شروع کنیم.
بله شنونده گرامی، بعضی اوقات به طور مفصل و همه جانبه درباره این مطلب که شخص برای که نجات پیدا بکنه صحبت میشه، مگم درباره از این که زندگی شخص بعد از ایمان آوردن باید تغییر کنه چیز گفته نمیشه. ما و شما اگر به رساله یعقوب مراجعه کنیم، به اونجا مشاهده خواهیم کرد که با تاکید خاص تعلیم داده شده که اگر ایمان کسی باعث تغییر زندگی او نشه، او ایمان واقعی نیست و او ایمان، ایمان مرده است. در انجیل مقدس در رساله یعقوب فصل دوم از آیت 14 تا 20 اینطور می خوانیم: ای برادران، چی فایده دارد اگر کسی بگوید من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگویید به سلامت بروید، آرزومندم که خدا خوراک و لباس برساند، چی چیز عاید آنها می شود؟ هیچ، مگر آن که احتیاجات مادی آنها را برآورید. همین طور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. ممکن است کسی بگوید تو ایمان داری و من اعمال نیکو، تو به من ثابت کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیله اعمال خیش به تو ثابت می کنم. تو ایمان داری که خدا واحد است. بسیار خوب، شیاطین هم ایمان دارند و از ترس می لرزند. ای مرد نادان، آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟
خدا را شکر می کنیم به کلام بسیار روان و واضح. بله شنونده گرامی، هرگاه ایمان ما با عمل و گفتار و کردار ما منطبق نباشه، ایمان ما بی اثر و مرده است. وقتی به این آیات دقت میکنیم، در میابیم که انسان از طریق اعمال نیک نجات نصیب شده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که نجات او به اعمال او بستگی نداره، نجات او به ایمان او بستگی داره. رساله یعقوب تعلیم میده که ایمان واقعی باعث میشه که شخص زندگیش ایواز شوه و کارای نیک انجام بده. حتی پولس رسول هم عین موضوع را تأکید میکنه و او باور داره، چنانچه در رساله افسسیان ذکر شده: زیرا به سبب فیض خداست که شما از رای ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیل وجود ندارد که کسی به خود ببالد. پس به این درک می رسیم که ما با انجام اعمال نیک و کارهای شایسته هیچ وقت نجات به دست آورده نمی تانیم و راهی آسمان نخواهیم شد، بلکه با ایمان واقعی و قوی است که می تانیم به حضور پرجلال خدای متعال برسیم.
بله آقای شاهد، آیات را که شما از رساله افسسیان نقل قول کردین، دو کلمه بسیار مهم دو به نظر می رسه و این دو کلمه یکیش فیض و دیگیش ایمان است. فیض مو هدیه نجات خداست که به طور رایگان توسط عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده شده و ما می تانیم این هدیه را به وسیله ایمان به دست بیاریم. ایمان آوردن به این معنی نیست که ما عمل ایمان انجام دادیم، بلکه به این معنی است که با ایمان دریافت میکنیم و ایمان توسط شنیدن کلام خدا ایجاد میشه.
بله شما کاملا درست فرمودین. خب اگر به کنه و اساس مسیحیت دقت کنیم، فرق عمده مسیحیت با ادیان و مذاهب دیگه در مورد ایمان است. ادیان و مذاهب دیگه به این تاکید دارن که اگر از شریعت پیروی کنین رضای خدا را به دست میارین و گناه شما با بجا آوردن شریعت و انجام کارهای نیک پاک خواهد شد. مگم این نظر و باورها از ریشه نادرست می باشه، به خاطر که درون ما با توسل به اعمال ظاهری پاک نخواهد شد. با ایمان است که نجات به دست میاریم.
بله خب دوستای گرامی، از اینکه برنامه ما به پایان رسیده ناگزیر هستیم که با شما خداحافظی کنیم.
شنوندای گرامی، با امید ای که از رای ایمان نجات خدا را به دست بیارین، شما عزیزا را به خداوند می سپاریم.